همون رود اردن که انتهای خدمتتون عرض بکنم کرانه باختریه تا دریای مدیترانه که بعد از غزه است، مرز با غزه است با دریای مدیترانه، اینجا همش خاک فلسطینه، تکه تکه رو ما قبول نداریم. یکی از اهدافی که آمریکا و اسرائیل طراحی کرده بودن جنگ خانمانسوزی که منطقه غزه رو از دستش راحت بشن. با کرانه باختری و تشکیلات خودگردان مشکلی نداشتن، اونها وارد مصالحه و سازش باشون شدن، رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شمردن. در کرانه، در نوار غزه که مقاومت مسلحانه هست، حماس هست، جهاد هست، گروهای مسلح دیگه‌ای هستن و برای خودشون حاکمیت تشکیل دادن، اینا باشون مشکل داشتن. برای اینکه این در حقیقت سد مقاومت مسلحانه رو از جلوی خودشون بردارن، آماده کرده بودن خودشون رو برای یک جنگ وسیعی. میخواستن مقاومت مسلحانه حماس و جهاد اسلامی رو از بین ببرن. این طرحی که من خدمت شما عرض میکنم، برنامه ریزیشون پیش از طوفان الاقصا انجام شده بود. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مقاومت به این نقطه رسیده بود که اینا طرحی دارن، جنگی دارن با کشورهای عربی خائن که وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدن، توافق کردن که حماس حذف بشه، جهاد اسلامی از بین بره، رژیم صهیونیستی حمله بکنه، مقرهای مقاومت رو بزنه، رهبران اونها رو یا دستگیر کنه یا ترور کنه یا تو بمباران شهید بکنه و به طور کلی مقاومت مسلحانه از بین برود. همچنین حاکمیت سیاسی حماس، چون حماس یه بعد مقاومتی داره، شاخه مسلح داره، یه بعد سیاسی داره که حاکمیت تشکیل داده، دولت تشکیل داده، هم دولت سیاسی حماس از بین برود و همچنین شاخه های نظامی و قدرت نظامی اون، و بعد بیان همین تیکه حماس رو یا بدن دست در حقیقت سازمان های بین المللی یا بدن به دست تشکیلات خودگردان. آقای محمود عباس بیاد اونجا زیر نظرش نظارت بین المللی بیاد اونجا رو مدیریت بکنه. و هدف در حقیقت وقتی مقاومت این رو متوجه میشه، دو سال تمرین میکنه، دو سال مانورهای آموزشی میبینن. عملیات طوفان الاقصا یه عملیات ترکیبی بوده، بعد امنیتی داشته، بعد پرواز نظامی داشته، انفجار داخلش بوده، جنگ سایبری داخلش بوده، عملیاتی پیچیده، عمیق و کاملا ترکیبی بوده، یک جنگ ترکیبی تمام عیار بوده. و اینکه مقاومت حماس در این منطقه کوچک که زیر چتر امنیتی رژیم صهیونیستی و رصد دقیق دستگاه‌های امنیتی، شنودها و در حال حال دکل‌های مخابراتی و امنیتی که برای رصد این منطقه درست کرده بود رژیم صهیونیستی، تونستن زیر در حقیقت چتر امنیتی اونها بتونن این عملیات ترکیبی رو انجام بدن، این خودش یه دستاورد و بلکه یک معجزه نظامی امنیتیه که به تعبیر سردار باقری می‌فرمودند که باید این عملیات در دانشگاه‌های نظامی دنیا تدریس بشه و مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این اهداف رژیم صهیونیستی و اسرائیل که قبل از طوفان الاقصا اینا طراحی کرده بودن، بعد از طوفان الاقصا هم با برای محقق کردن همون اهداف عملیات نظامی خودشون رو ادامه دادن که در تمامی اهداف نظامی شکست خوردن. تنها درگ برنده‌ای که اونا داشتن جنایت و کشتار مردم بیدفاع ملت فلسطینه، وگرنه هر قدم نظامی که اومدن برداشتن اینا شکست خوردن. این جنایت ها روی قاتلان و جنایتکاران تاریخ رو سفید کرده. ببینید عزیزان، از سال 2000 تا 7 اکتبر 2003، یعنی همین 15 مهر سال 1402 که عملیات طوفان اقصا انجام شد، از سال 2000 تا 2023، یعنی 23 سال، در 23 سال کل کودکان و زنانی که شهید شدن آمارشون اینقدر بوده، 2183 کودک و 1310 زن شهید شده در طول 23 سال. در طول این چند روز، یعنی هنوز در حقیقت 15 روز، بیشتر از 15 روزی که اتفاق افتاده، ببخشید، در طول همین 20 چند روزی که از طوفان الاقصا گذشته، آمار کشته شدگان به چند نفر رسیده؟ 9000 نفر، 9000 خورده ای رسیده، که تعداد زیادی از اینها، نیمی از اینها کودکان و زنان هستند. خب این جنایتی که انجام دادن دنیا رو در حقیقت برانگیخته علیه خودشون. اون نقاب مظلوم نمایی که بر چهره خودشون گذاشته بودن، پروپاگاندایی که میکردن، برای دنیا اینها رو رسوا کرده. خب اینا از این طرح عملیاتی که بعد از طوفان الاقصا حمله رو آغاز کردن چند تا هدف داشتن، به چند جا میخواستن برسن، چند تا سناریو جلوی خودشون بود که به هر کدوم از سناریوها محقق میشد و میرسیدن برای اونها پیروزی بود، که در همه این سناریوها شکست خوردن، هیچ کدومشون رو نتونستن موفق کنن. اینا عملیات زمین رو از شمال، نقشه غزه رو دیدید، از شمال رو رسما اعلام کردن که مردم باید شمال رو تخلیه کنن، برن به سمت جنوب. تعداد کمی حرف اونا رو گوش دادن، رفتن تو راه رفتن اونها رو بمبارون کردن. خب اینا عملیات رو از شمال میخواستن شروع کنن، شمال رو بگیرن و در مرکز تصرف بکنن تا مرکز غزه برسن، مردم رو بفرستن به جنوب. این یه سناریوشون بود که نتونستن وارد بشن از طرف شمال. حرکت بعدی که شروع کردن و سناریوی بعدی که میخواستن شروع کنن، از 3 تا 4 محور شرقی اینها حمله بکنن، تصرف بکنن، بخشای از نوار غزه رو برای خودشون تثبیت بکنن از نظر نظامی و مقاومت رو از بین ببرن، مردم رو به حاشیه و یک گوشه برسونن. تو این هم موفق نشدن، دوباره از طول مرزهای شمالی و شرقی میخواستن حمله بکنن، یک کمربند 2 کیلومتری رو در داخل غزه ایجاد کنن، که تا الان که نزدیک 1 هفته از عملیات زمینی اونها میگذره، اینها واقعا در گل موندن، نتونستن. بعضی وقتا مقاومت به اینها رو در حقیقت به استدراج میکشونه، مقداری براشون مرزها، مناطق مرزی که مسکونی نیست، معمولا کشاورزیه، بهشون اجازه میده چند کیلومتر میان جلو، اونا رو در کمین میندازه، قتل عامشون میکنه و مجبورشون میکنه عقب نشینی بکنن و بیان جنازه های خودشون رو بردارن. یه صلواتی بفرستین. رژیم صهیونیستی به شدت ترس داره از اینکه در چند جبهه جنگ علیهش آغاز بشه. این پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی از نظر جنگیه. در زمینی از ضعیفترین بخش محور مقاومت، یعنی مقاومت در غزه، شکست خورده، نتونسته وارد بشه. مرزهای غزه برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده به قتلگاه، کشتارگاه. اونها طرحی رو که داشتن تبدیل کردن غزه به موصل بوده، در موصل هم همچین برنامه دود، بمباران و کشتار بود و مردم از اونجا بیرون رفت. داعش این طرح رو اجرا کرد و با ترس و ایجاد رعب و بمباران و حمله مردم رو تخلیه کردن، اونجا سقوط کرد. اینها با بمباران کردن میخواستن در حقیقت این فکر رو اجرا بکنن، این طرح و پروژه رو اجرا بکنن. ببخشید، در موصل گفتم بمباران، داعش با ترس و حمله زمینی این کار رو انجام داد. با عنصر رعب ارتش عراق از اونجا فرار کرد، خط دفاعی شکسته شد و اونا راحت اومدن منطقه رو گرفتن. رژیم صهیونیستی هم دنبال این بود که با بمباران کردن و جنایت کردن مردم رو بترسونه، اونجا رو تخلیه بکنه و بیاد اونجا رو راحت اشغال بکنه. ولی طرح و پروژه ویتنام براش اجرا شد. اونجا ماشین جنگیشون در گل فرو رفت، کشته دادن، نتونستن خودشون رو تثبیت بکنن و هر بار که حمله کردن شکست خوردن. خب نکته مهمی که هست، خیانت کشورهای عربی بوده، عربستان، اردن و مصر. این 3 کشور قبل از طوفان الاقصا توافق کرده بودند با رژیم صهیونیستی و آمریکا که 1,500,000 نفر از مردم غزه در خودشون جای بدن، یعنی مصر در صحرای سینا اردوگاه بزنه، و اونجا حالا منطقه‌ای رو درست بکنه، ادعی رو بپذیره، اردن همچنین و عربستان هم پذیرفته بوده که تعدادی از اینها رو در مناطق خودش اسکان بده، منطقه غزه تخلیه بشه و اون طرحی رو که گفتم براتون اجرا بشه. بعد از طوفان الاقصا دو هدف دیگه رژیم صهیونیستی و فرمایید آمریکا رو پذیرفتن، یعنی از بین بردن حماس و خدمت شما عرض کنم که برگشتن منطقه به دست تشکیلات خودگردان یا نظارت بین المللی، ولی با کوچ کردن کوچ اجباری مردم غزه بعد از طوفان الاقصا کشورهای عربی مخالفت کردند. اونم تحت فشار افکار عمومی بود که دیگه جرأت نکردن این تعامل رو با رژیم صهیونیستی داشته باشن، از بین بردن حماس رو علنی نکردن. خود حماس این رو اعلام کرد که کشورهای عربی موافقت کردن که رژیم صهیونیستی اونها رو از بین ببره و برخی از اینها رو در حقیقت در برخی از بخش‌های حمله نظامی هم مشارکت داشتن، امارات مشارکت داشته و بعضی از کشورهای خائن عربی دیگه. نکته مهم اینه که اندیشمندان نظامی حتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم با حمله زمینی مخالفت کردند و به طور مثال خدمت شما عرض بکنم که یکی از فرماندهان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مشاوره‌ای که به نتانیاهو میده بیان میکنه که ارتش الان آمادگی نداره، این ارتش برای این حمله نیاز به 6 ماه آموزش داره، من قبلا به شما گزارش داده بودم، شما گزارش منو گوش نکردید و الان هم حمله نکنید دچار مشکل میشید و خلاصه کشته میدید و ارتشتون از بین میره. البته گفته بود که آمادگی نداره ولی چاره‌ای جز حمله ندارید، امروز باید حمله کنید چون طوفان الاقصا اتفاق افتاده بوده و شما ضربه حیثیتی خوردید، مجبورید با حمله هر جوری شده هزینه بدید و برید غزه رو تصرف بکنید و حماس رو از بین ببرید. حرف من اینه، اینها با علم به این که احتمال بالایی برای شکست دارند حمله می کردن. بنده خودم در تحلیل های قبلی که قبل از حمله نظامی رژیم بود جای مختلف گفتم عقل حکم می کنه که اینا حمله نظامی نکنن، چون هم آمریکا در جنگ های دیگه دچار شکست شده، در سوریه، در عراق، در افغانستان و الان آمادگی جنگ جدی نداره. آمریکا هم اعلام کرده اگر من ناو جنگی آوردم، اگر هواپیمای جنگی به منطقه آوردم، اگر 2000 نیروی نظامی آوردم قصد جنگ ندارم، فقط برای بازدارندگی ایرانه. کاملا واضحه آمریکا با اون هزینه های هنگفت اقتصادی، با بحران داخلی خودش، با مخالفان جنگ در داخلش، با بحران اقتصادی که در اون داره خودش رو به یک چاله و باطلاق دیگه ای نمیندازه برای شاخوشانه کشیدن و دلگرمی دادن به رژیم صهیونیستی به منطقه اومده. ولی عرض کردم باز در همون تحلیل‌های قبلیم گفته بودم که بالاخره رژیم صهیونیستی شبیه به یه گاوه که دو تا شاخ داره و عقل نداره، اگر برسه به یه نقطه‌ای که دیگه مجبور بشه این حمله رو ممکنه انجام هم بده که انجام داد و شکست خورد. در حقیقت نتوانستن، پیروز نشدن در حمله زمینی دومین پیروزی و معجزه دوم مقاومت بود. با این همه عده و عده و این نیروهای آموزش دیده و کماندویی که اینها دارن حمله کردن، با این همه ساز و برگ نظامی و حمایت آمریکا و نتونستن و گیر افتادن در مقابل مقاومت و صد مقاومت، این یه معجزه دومی بود که پیروزی واقعا بزرگی. ما تبلیغاتمون ضعیفه، وگرنه دنیا اگر هر کشوری و هر محور و هر پیمان نظامی اگر چنین پیروزی هایی رو به دست می آورد سالها از این فیلم می ساخت، بیان می کرد، تبیین می کرد و ما متاسفانه تبیینمون ضعیفه برای پیروزی هایی که داریم. خدمتتون عرض بکنم که بفرمایید. بله ببینید وزیر خارجه ما یک وظیفه داره به عنوان عنصر دیپلماتیک، بره تمام تلاش خودش رو بکنه عربستان امارات رو از این خریتی که هستن و عادی سازی روابط یا دشمنی کردن بکشه بیرون، اونها رو هشدار بهشون بده، بلکه تهدیدشون بکنه که بلکه عقلشون سر جاش بیاد و این به قول معروف بیشتر رفتن در باطلاق همکاری با دشمن رو ادامه نداشته باشه. این منافاتی با این نداره که از این طرف وزیر امور خارجه بره مذاکرات بکنه، اون رو هشدار بهش بده، شاید تهدیدهای نظام رو بره بهش منتقل بکنه، و از طرف دیگر هم یمنی ها در حقیقت کار موشکی خودشون رو انجام بدن، امارات رو هم تهدید بکنن که اگر شما ادامه بدی تو رو هم میزنیم. این هر دو عملیات نظامی و عملیات دیپلماتیک باید با همدیگه انجام بده. گفتگوهای وزارت خارجه به معنای تایید اونا نیست، به معنای هشدار دادن به اوناست که اگر ادامه بدید ما هم اهرم‌هایی داریم که شما رو به چالش بندازیم، با شما هم بجنگیم. خب باید اون کارو خودش رو انجام بده. ببینید وزیر امور خارجه که ما توقع نداریم کار حاج اسماعیل قاهانی رو انجام بده، اون دیپلمات مقاومت هم داره کار خودش رو انجام میده و اهرم‌های فشار خودش رو داره، هر کدوم بالاخره باید به وظیفه خودشون انجام بدن. خدمتتون عرض بکنم که این مسئله‌ای که تا اینجا خدمتتون عرض کردم، اما این که تکلیف ما چیست؟ ببینید طبق صحبتی که مقام معظم رهبری داشتن و صحبتی که فهم واضح و روشن ما از متن دینی و ارزش‌های انسانی ما، دفاع از مظلوم بر همه واجبه و هر کسی به اندازه قدرت و تخصص خودش واجبه برش که از فلسطین امروز حمایت بکنه. اگر شما تخصص رسانه‌ای دارید میتونید تولیدات رسانه‌ای بکنید، روشنگری بکنید، این شبهاتی که امروز رسانه‌ها ماهواره‌های دشمن در افکار و اذهان مردم انداخته، باید بسم الله بگید، وارد بشید، از رسانه استفاده بکنید. اگر شخصی هنرمند تولید هنری بکنه، اگر طلبه‌ای هست دیگه نباید آسوده باشه، این روشنگری و جهاد تبیین در حوزه فلسطین رو به عنوان یک وظیفه خودش بدونه، از منبر استفاده کنه، از محراب خودش استفاده بکنه. اگر عالم دینی هستیم بیانیه بدیم، فتوا بدیم، حرکت ایجاد بکنیم، شور در اطرافیان و پیروان خودمون ایجاد بکنیم، اگر میتوانیم با علمای کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنیم اونها رو تحریک بکنیم که اقدامی بکنن، اگر میتوانیم در عرصه فکری توضیح بدیم، تبیین کنیم، در عرصه حقوقی حرکتی رو انجام بدیم، هر کس به اندازه قدرت، توان و تخصص خودش وظیفه داره. حاج اسماعیل قاهانی یک وظیفه داره، وزیر امور خارجه یک وظیفه داره، بنده طلبه منبری یک وظیفه دیگه دارم. هر کسی باید تکلیف خودش رو در نوع حمایتش بشناسه و اون رو اگر خوب انجام بده در جایگاه خودش یقینا میتونه وظیفه خودش رو انجام بده. ما همگی عاشق جهاد در راه خدا هستیم، به تعبیر مقام معظم رهبری ملت ایران مشتاق مبارزه مسلحانه با رژیم صهیونیستی و از بین بردن این غده سرطانی است. ما آرزوی جهاد رو داریم، در روایات اومده کسی که جهاد نکند یا آرزوی جهاد در راه خدا رو نداشته باشه این ایمانش کامل نیست. ما آمادگی داریم، آرزو داریم، از خدا میخواییم این توفیق رو به ما بده جزو کسانی باشیم که این غده سرطانی رو از بین میبرن. بنده روزای اول طوفان الاقصی که بود یک ویراستی نوشتم در شبکه ویراستی و عرض کردم که سازمان حج و زیارت کاروانهای زیارت قدس رو از الان ثبت نام بکنه و انشالله میریم در قدس نماز خواهیم خواند و به امید خدا بعد از نماز در اونجا به غزه هم خواهیم رفت و کاروان راهیان نور به غزه را برای شنیدن روایت مقاومت در اونجا راه خواهیم انداخت. ما حرکتمون حرکت روشنیه، امروز دفاع از غزه دیگه در مرز امت اسلامی باقی نمونده، همه در امت اسلامی یک صدا شدن. ما بارها و بارها به زبانهای مختلف با راههای مختلف دعوت کردیم امت اسلامی رو به وحدت و یکپارچگی و انسجام، ولی هیچ چیز مثل مسئله فلسطین امت اسلامی رو یک صدا نمی کنه. همه مذاهب، همه قومیت‌ها، همه علما، همه نهادهای دینی از الازهر مصر گرفته تا زیتونه تونس تا حوزه علمیه قم تا نجف اشرف همه یک صدا فریاد زدن، دفاع از مظلوم رو لازم دونستن، برخی حکم جهاد دادن برای امت اسلامی، مردم در خیابان هستن، برخی سفارت‌های رژیم صهیونیستی آتش زده شد، 20 سفارت رژیم صهیونیستی تعطیل شد، برخی از سفرا بیرون انداخته شدن از کشورهای اسلامی. اینا همه دستاوردهای این طوفان الاقصا و این عملیات بزرگ، دستاوردهای زیادی داشت حیثیت رژیم صهیونیستی. این ادعایی که خودش رو ارتش شکست ناپذیر میدونست از بین رفت. صحبت سید مقاومت که فرمود رژیم صهیونیستی از خانه عنکبوت سست‌تر اثبات شد، افتضاح امنیتی بود، توضیح دادم برای شما عزیزان. عادی سازی روابط از بین رفت، این پروژه شکست خورد. طرحی رو که برای بیرون کردن مردم غزه طراحی کرده بودن با کشورهای عربی از بین رفت. بله، شاید بعضیا بپرسن و این شبهه رو زیاد شنیده باشید که چرا حماس این ریسک رو کرد و این حمله رو کرد. درست دستاوردهای زیادی داشت ولی موجب شهادت افراد زیادی شد. ببینید عزیزان، 17 سال این منطقه کوچک غزه از دنیا جدا شده بود، به اینا اجازه استفاده از دریای آزاد رو نمیدادن. بله، یه منطقه محدودی رو بهشون اجازه صید و ماهیگیری میدادن، ولی اینکه برای اینها دارو بیاد، برای اینها به هر حال غذا بیاد، بتونن تجارت جهانی بکنن، اینها ممنوع بوده. تنها راه تنفس غزه تونل‌های زیرزمینی بوده که به مصر باز می‌شده و از مصر برای اونها سلاح یا غذا یا مواد ساختمانی و نیازهای دیگه اونجا محدود برطرف می‌شده. خیلی وقتا این تونل‌ها رو هم مصر یا رژیم صهیونیستی بمب‌گذاری می‌کردن، آب بهشون می‌بستن، ولی خب اونها بیکار نمی‌نشستن، تونل‌های دیگه رو جایگزین می‌کردن و این رگ حیاتی خودشون رو زنده نگه می‌داشتن. 17 سال این وضعیت محاصره به طول انجام میده. مقاومت در مقابل دو راه بود، یا باید این وضعیت مرگ تدریجی رو می‌پذیرفت، هر چند مدت یه بار به اونها حمله می‌شد، فهمیده بودند که یک حمله بلند مدت و در حقیقت خانمان برانداز اینا طراحی کردن که کلن مقاومت رو از بین ببرن، یا باید در محاصره می نشستن تا اونها سرنوشت رو تعیین کنن، اونها حمله کنن، اونها از بین ببرن و اینا قربانی باشن، یا دست پیش رو می گرفتن، ابتکار عمل رو به دست می گرفتن، خطرهاش رو می پذیرفتن، هزینه اش رو می دادن، می رفتن، می جنگیدن، می کشتن، اسیر می گرفتن که دست برتر رو داشته باشن. در هر دو صورت رژیم صهیونیستی تاب‌آوری مقاومت ندارد. رژیم صهیونیستی برای فرهنگ فکری خودش و سبک زندگی خودش چیزی به عنوان استقبال از شهادت نداره. در تمامی حمله هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده در سالهای گذشته، خود رژیم پرچم سفید رو بالا برده، آتش بس رو اعلام کرده و اومده مذاکره کرده. امروز دست برنده اگر مذاکره‌ای بخواد اتفاق بیفته، در برگ برنده در دست حماس و نیروهای مجاهد فلسطین هست. تعداد زیادی اینها اسیر دارن و از این تعداد زیاد اسیر شرط کردن ما حاضریم اینها رو آزاد بکنیم، به شرطی که 6000 خورده نزدیک 7000 اسیر فلسطینی آزاد بشود، به شرطی که محاصره غزه شکسته بشود، وگرنه ما حمله کردن و موشک زدن به تل آویو و حیفا و بقیه شهرهای رژیم رو ادامه میدیم و جنگ رو تمام نمی کنیم. امروز مقاومت قویه، مقاومت غزه یک شهر زیرزمینی بسیار مستحکم و غیر قابل نفوذه. درسته اونها جنایت میکنن، کشتارها بسیار سخته، دیدن این صحنه های ضد انسانی، ولی این رو بدونید اینها به هیچ کدوم از اهدافشون نخواهند رسید. انشاءالله فلسطین یقینا پیروز خواهد بود. به تعبیر مقام معظم رهبری، این پیر اهل معنا که هر پیشبینی رو کرد، المؤمن و ینظر به نور الله، این انسان مسدد که سید حسن نصرالله فرمود مقام معظم رهبری مسدد است به تأیید الهی و به تسدید الهی. انشاءالله پیشبینی ایشون دوباره محقق خواهد شد، فلسطین پیروز میشه با همه شهدایی که داده. انشاءالله نه تنها حصار غزه شکسته میشه، کل فلسطین از نهر تا بحر انشالله آزاد خواهد شد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، آنان دور میپندارند و ما بسیار نزدیک میبینیم انشاءالله. بفرم. بله بله ببینید، کل حرکت مقاومت پشتوانش ایرانه. اگر شما می‌بینید یمن حرکتی میکنه، لبنان داره حرکتی میکنه، اینا همه با هماهنگی و مدیریت ایرانه. متوجهید؟ ایران بازوهایی داره، مقاومت دستانی داره، مقاومت چهره های مختلف داره، ولی مغز متفکر در ایرانه. ایران داره از همه ابزارهای خودش در یک جنگ ترکیبی مقطعی، یمن رو به موقع خودش حرکت میکنه، فلسطین به موقع داره حرکت میکنه، لبنان به اندازه گام های خودش رو برمیداره. اون موقعی که لازم بشه 4-5 جبهه با همدیگه بر روی اسرائیل آتش بریزه، سوریه آماده جنگ هوایی و زمینی هست. خدمت شما عرض کنم این ارتشی که خود اسرائیل و داعشی ها باعث شدن در سوریه تشکیل بشه، اونا خواستن بخشی از سوریه و بخشی از عراق رو بدن به داعشی های اسرائیل جدید درست بکنن. یک ارتش بین المللی ضد رژیم صهیونیستی درست شد، مثل یک شمشیر بر روی گردنشون داخل سوریه. ما کجا میتونستیم از لبنان و افغانستان و پاکستان و و کشورهای دیگه نیرو بیاریم، جمع کنیم، یک ارتش متحد بین المللی درست کنیم علیه رژیم صهیونیستی؟ خود دیوانه رژیم صهیونیستی با حمایتی که از داعش و جبهه النصره کردن به ما این فرصت رو دادن که این ارتش چند ملیتی تشکیل بشه، مستقر بشه، آماده بشه، پشتوانه نظامی پیدا بکنه، نه فقط آموزش ببینه، وارد جنگ بشه. الان نیروهایی که اونجا هستن نیروهایی هستن که جنگ با داعش رو تجربه کردن، آماده جنگ با رژیم صهیونیستی هستن. اون ارتش بین المللی هست، خود قدرت توان سوریه موجوده، حزب الله آماده جنگ، یمنی ها آماده جنگ هستن، کل محور مقاومت آماده است. هر کدوم از اینا یک نقشی رو در این جدول و در این پازل دارن بازی میکنن و این جنگ هوشمندانه است. نباید سرعت المتقدم عنهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، نباید برای جنگ باز با دشمن و جنگ همه جانبه سرعت بیش از حد داشت و نباید برای این جنگ در لحظه اساسی زد. اگر یمن داره میزنه بدون هماهنگی با حزب الله نیست. اگر حزب الله داره آرام آرام شروع میکنه، دستگیر میداره، میجنگه، بدون هماهنگی با یمن و فلسطین و ایران نیست. همه اینها حساب شده است سر یه نظم و شما به مقاومت، به مدیریت رهبر انقلاب، به مقاومت و به مدیریت حاج قاسم سلیمانی روحش حاضره، حاج اسماعیل قاهانی و سپاه قدس و همه اجزای مقاومت ایمان داشته باشید. کار حساب شده است. تمامی سناریوهایی که دشمن میخواد بره جلو مثل یک بازی شطرنج پیش بینی شده. اینکه الان آمریکا و اسرائیل احتمال داره چه عملیاتایی رو انجام بدن، چگونه انجام بدن، در نقطه مقابل ما باید چه کار بکنیم. الان وقتش هست ما بریم جولان رو آزاد بکنیم. الان وقتش هست بیایم مصر رو بندازیم جلو، کمکش کنیم صحرای سینا رو آزاد کنه، شیرش بکنیم، مصر میاد یا نمیاد. همه این سناریوها بررسی شده، نه الان، هم سالها پیش برای همچین روزی برنامه ریزی کردن. الان هم جلسات متعددی بین بخشهای مقاومت و رهبران مقاومت موجود داره، تمامی سناریوها از طرف دشمن و تک تک محورهای مقاومت بررسی شده و طبق یه نظم زمان بندی شده داره پیش میره انشاءالله. هیچ نگرانی نداشته باشید، آمادگی داشته باشید برای مجاهده در راه خدا، وظیفه جهاد تبیین رو انجام بدید. ان مع العسر یسرا و انشاءالله پیروزی خداوند نزدیکه. اگر سوالی عزیزان دارن در خدمت شما هستم. ببینید الان افکار عمومی در جهان، در آلمان، در فرانسه، در خود آمریکا، در کشورهای اروپایی بی‌نظیر بوده این حمایتی که از فلسطین کردن. فشار روی حاکمیت‌ها تا الان انقدر زیاد نبوده و در حقیقت شورای امنیت مجبور شده که بیاد حمایت کنه از فلسطین. ولی خب این سگ هار دست پرورده به هر حال صهیونیست ها، این آمریکایی ها، این اسرائیل میگه به درک که مثلا سازمان ملل یا شورای امنیت قبول نکنه، ما حمله نظامی میکنیم، هر کسی هر کاری خواست بکنه. اینا اینجوری هن، اینجوری بار اومدن و اینجوری بهش قدرت دادن، هارش کردن، قلادش رو گرفتن، امروز داره پارس میکنه، به همه دنیا داره لگد میزن. ولی این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد، وضعیت عوض خواهد شد. انشاءالله پیروزی ها در راه و آماده جشن پیروزی باشید. در خدمت هست. یه سوالی ها جواب کنم در خدمت هست. کم بلندتر. بله بله. بله، میفرمایند که حمله هایی که امروز در عراق و سوریه داره به پایگاه های آمریکایی انجام میشه، این به خاطر چیه؟ یه بخشش رو خودشون جواب دادن، برای اینکه پشتوانه های حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در این کشورها، پشتوانه های نظامیشو از بین ببرن. نکته دوم، چشم زهر دادن به آمریکاست. تو این برهه که آمریکا ادوات نظامی خودش رو، نیروهاش رو آورده، باید انقدر به آمریکا فشار آورده بشه، هم در افکار عمومی، هم در رسانه ها، هم اعتراضات مردمی در دنیا، که اینا واقعا دنیا داره این کار رو انجام میده. امروز رهبر عزیز انقلاب گفتم بابا توی آلمان داره این کار انجام میشه، در لندن داره، اونجا که بسیج لندن نیست که مثلا بیا ما سازمانده این کرده باشه. خیلی از اینا که دارن میان توی میدان شاید اصلا با ایران هم خوب نباشن، شاید مثلا ایران هم قبول نداشته باشه، ولی این مسئله انسانیه دیگه، دین و مذهب و حزب و گرایش سیاسی نداره. این جنایت ها رو دارن میبینن، اشکشون جاری شده، دلشون سوخته و اومدن دارن اظهار انزجار انسانی میکنن. پس باید در همه ابعاد به آمریکا فشار بیاد، هم از نظر مردمی، هم از نظر رسانه‌ای و هم از نظر نظامی. ایران و مقاومت بارها به آمریکا اعلام کرده که از این منطقه برو، اگر اینجا بمانی ضرر میکنی، زده میشی. شما حاج قاسم سلیمانی رو ما رو زدید، باید بخورید. اینجوری نیست که دوران بزد در رو تمام شده، نوبت خوردن شما هم رسیده. و میبینید آمریکا هم جواب آنچنانی در مقابل ضربه هایی که میبینه نمیده، چون نمیخواد برای خودش الان در سوریه و عراق جبهه باز بکنه، فعلا داره تحمل میکنه. این بالاخره این دست عرض میکنم، مقاومت داره نقشه مهندسی خوبی داره، داره آمریکا رو، اهرم ها رو، خودش رو به کار میبره تا باز بدارد، بازدارندگی رو فعال کنه، آمریکا نیاد پشت سر اسرائیل، بفهمد که هزینه براش داره، از پایگاهاش توی این کشورها گرفته تا سفارت هاش تا منافعش در جاهای دیگه. بفهم.
سپاسگزار هستم. منم یه